بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موقع ان يعيد الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. در آیه قلب فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، هم ما را به تحصیل تقوا امر فرمود هم به معیت صادقین. معیت صادقین را در آیه بعد به صورت باز ذکر فرمود که صادق کیست و معیت با او چگونه است. فرمود بهترین صادق وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که اهل بیت او به منزله جان او هستند و معیت با اون حضرت هم در نفر نظامی است هم در نفر فرهنگی و علمی، چون اون آیه گرچه پایان بخش بحث های قبلی است ولی سرفصل بحث های بعدی است. بعد از دستور به معیت با صادقین دو تا بسیج را که یکی بسیج نظامی است و یکی بسیج فرهنگی مطرح کرده که مهمترین مسئولیت مسلمان ها همین دو تا نفر است، دو تا بسیج است، یکی بسیج نظامی برای حفظ مرز و بوم اسلام، یکم بسیج فرهنگی برای نجات از تهاجم فرهنگی. پس سرفصل این بخشای اخیر معیت با پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. همون مع صادقین باشی. چجوری مع صادقین باشی؟ اگر رهبر صادق شما به جبهه می رود شما به جبهه بروید. اگر یه عده به جبهه می روند و خود رهبر در مرکز کشور و عاصمه کشور وجود حضور دارد، شما در خدمت ایشون باشید برای فراگیری علوم. اونجا که جای بسیج نظامی است کار نظامی بکنید، اونجا که کار بسیج فرهنگی است کار فرهنگی بکنید. پس یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بالاترین صادق در جهان بشریت انبیای الهی هم مخصوصاً حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و سلم و اهل بیت گرامی و کرامون حضرت، وقتی این حکم مشخص شد که ما باید با صادقین باشیم، اونگاه تفصیلاً بیان فرمود که نحوه معیت با صادقین در بسیج نظامی چگونه است، در بسیج فرهنگی چگونه. اون ما کان لأهل المدینه ناظر به بسیج نظامی است، این به ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ناظر به بسیج فرهنگی. مطلب دیگر اون است که گرچه آیه عام است و هر گونه تخلفی را منع می‌کند و تخلف هر متخلفی را هم محکوم می‌کند، ولی به چند دلیل عقلی و نقلی برخی از تخلف‌ها رواست. دلیل لبی و عقلی که می‌گوید کسی که معذور است، قدرت رفتن ندارد، این حرجی برش نیست، این مخصص لبی است. آیه‌ای که دارد لا یکلف الله نفسا مخصص لفظی است. آیه‌ای دارد که لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج و مانند آن مخصص لفظی است. پس این سه گروه، سه نوعی، بعضی عقلی هستند، بعضی اطلاعات اولیه هستند، لا یکلف الله نفسا، بعضی هم نصوص خاصه درباره اعمى و اعرج و مریض. دلیل چهارم بر تخصیص آن است که اگر خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم به برخی ها اجازه قعود بدهد در مدینه که شما اونجا باشید، خب اینم مستثنا. در جریان غزوه تبوک و مارندان که بودن بارکست امیر سلام الله علیه به دستور پیغمبر در مدینه بود، خود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اظهار نگرانی کرد که من چطور در جبهه شرکت نکنم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبقی نام فرمود یا علی ان المدینه لا تسلحو الا بی او بکر. فرمود یا علی الان مدینه شرایط حساس و خاصی دارد. از یک طرف امپراتوری روم قصد حمله دارد، از طرف منم مدینه را ترک کردم، کسی که جای من بشینه به مورد اطمینان من باشد غیر از تو کسی نیست. یا علی ان المدینه لا تسلح الا بی او بکر. لذا وجود مبارک هست امیر دستور داد شما در جریان اعزام به جنگ رومی ها همینجا باشید. اینم دلیل چهار. پس اگر آیه به حسب ظاهر نفر عام است، به این چهار دلیل تقیید و تخصیص پذیر است. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. در جریان هسته امیر سلام الله علیه سخن از رغبت به اعراض از پیغمبر نبود، منتها اصل تخلف صادق بود. حضرت فرمود به این تخلف به دستور من است، من گفتم در شرایط کنونی نمی شود مدینه را رها کرد. خب بله، نه تخلف لغتی لغوی است دیگر. نظیر این که وجود مبارک هارون تخلف کرد، یعنی خلیفه اون حضرت قرار گرفت، در حلف خلف و یا هارون نخلفنی فی قومی، بالاخره بساط سامری راه داد شد. این چنین است، اون فرصت طلب منتظر است که چند روزی رهبرشون غیبت کنند. وجود بارکه رسول خدا بست علی سلام الله علیه ما فهمون در این شرایط کار فقط از تو ساخته است. در شرایط کنونی شما بیای جبه برای چی؟ یا علی لا ان المدینه لا تسلو الا بی او بک. خب بله دیگه، بله. حالا بعد از اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اون حضرت فرمود که شرایط حساس است، این مسئولیت مهم را شما به عهده بگیر، حضرت آرام شد. مطلب دیگر اون است که گاهی انسان یک کار خیلی انجام میدهد، اما اینجوری نیست که جمیع شئون علمی و عملی او تجهیز شده باشد برای انجام کار خیر. گاهی نه، تمام شئون علمی و عملی او تجهیز شده است. کارهای عادی، یک کار جزئی، این تو نیست که انسان گرچه به نحو اجمال شؤون علمی و عملی فعال هستند، اما اگر یک کار اساسی و بنیادی باشد تمام شؤون اندیشه و انگیزه شروع میکنه به کار کردن. مثلا حالا یک کسی میخواد یه رشته رو انتخاب بکنه، که با سرنوشت همیشگی او همراه است، این مشورت میکند، بحثای عالمانه و کارشناسه انجام میده، بعد انگیزه ها رو هم بررسی میکند، نیت و اراده و اخلاص و اونا رو در نظر میگیره. بعد اینکه تمام بخشای اندیشه و انگیزه، اون بخشا که به جزم علمی برمیگرده و اون بخشایی که به عزم عملی برمیگرده، همه رو تضمین کرد، شروع بشه این کار بکنه. از اون به بعد هر کار، هر حرکت و قیام و قعودی از اون صادر بشود، این خیر است، چون روی تصمیم گیری تام این کار رو کرده. اینا رو میگن من عزم الامور. اینی که لقمان به فرزندش فرمود این کار رو انجام بده، این زاله کرده من عزم الامور. عزم الامور یعنی چی؟ یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها، من الامور التي يجب ان يعزم عليها. میگن این عزم ملی میخواهد، این جزء عزم الامور است، یعنی با تصمیم بگیری. حالا یک کسی خواست یک کیلو سیب زمینی بخرد، این دیگه جزء من عزم الامور نیست، بشه 2 ساعت فکر کنه، 3 ساعت مشورت کنه، 4 تا استخاره بکنه، این که نیست. اما اگه خواست یه رشته رو انتخاب بکنه، جزء عزم الامور است، نکاح کنه جزء عزم الامور است. پس ما بعض از امور داریم، امور جزئی که تمام کارها رو انسان صرف او بکنه روانی، ولی یه کبریت میخواد بخره. اما اگر خواست یه رشته رو انتخاب بکنه که با سرنوشت او برای همیشه در ارتباط تنگاتنگ است، اینو میگن من عزم الامور. میخواد جبهه برود، من عزم الامور است. میخواد حوزه علمیه بیاید، این من عزم الامور است، یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها. رهبران بزرگ جهان را میگن اولوالعزم، زیرا اونها درباره مسائل جهانی صاحب تصمیم هستند، داره عزم این شنیدیه. اگر یک کسی خواست جبهه برود، برای 4 تا جوان رفتن یا 4 تا شعر تحریک آمیز خوندن، این دیگه من عزم الامور نشد. اما اگر برای حفظ اسلام بود ولاغه، یعنی تمام بخشای جزم علمی و عزم عملی او راه اندازی شد، کارشناسی شد برای حفظ اسلام، از اون بعد تمام قیام و قعود او عبادت. لذا ذات اقدس اله با تعبیرات گوناگون این 5-6 امر را ذکر کرد، تک تک اینها را اسم برده و ما را به جمیع دعوت کرده، نه مجموع. لذا حرف لا را که حرف نحوی است به تک تک اینها در آورده، گفت نه این کار، نه اون کار، نه اون کار، نه اون کار، هیچ کدام از اینها نیست مگر اینکه عمل صالح است. و ضمیر رو هم به احترام اینها مفرد آورده، جمع نیاورده، تا معلوم شه همه اینها مستقلن محسوبن. و اون تنوین جلال و شکوه که تنوین تفخیمت روی عمل صالح در آمده، تا این مجموعه را به صورت یک ریحان و رو ریحان در بیاره. ملاحظه فرمایید، فموز ذالکه به انهم لا یصیب هم ظمأ، تشنه نمیشن. خب میتوانست بفرماید و نسبون و مخمصتون، اما لا را تکرار کرده برای اینکه ثابت بکند که این عجم مال مجموع تشنگی و گرسنگی نیست، بلکه تشنگی عجز جدا داره، گرسنگی عجز جدا داره، خستگی عجز جدا داره. شما که میگید لا شرقی ولا غربی، جمهوری اسلامی نه شرقی نه غربی، این برابر همون آیه نور سوره مبارکه نوره که لا شرقیه ولا غربیه. اگه گفته بشه لا شرقی و غربی، یعنی ما با مجموعشون مخالفیم، ممکنه با تک تکشون بسازیم، اما وقتی گفته بشه نه شرقی نه غربی، یعنی با تک تک اینها ما درگیریم. نظیر غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، با تک تک اینها درگیر آدم. خب اینجا هم برای ثابت بشه که عجز را خدا به مجموع تشنگی گرسنگی نمیده، بلکه برای گرسنگی عجزه، برای تشنگی عجزه، برای خستگی عجزه. لا یصیبهم ظمأ یک ولا نصب دو ولا مخمسة فی سبیل الله سه ولا یتعون موتا یغیظ الکفار چهار ولا ینالون من عدو نیلا پنج. پنج بار این کلمه لا را تکرار فرمود تا برای هر کدام حساب جداگانه باشه و برای احترام به اینها هم تک تک اینها را معیار قرار داد. نفرمود اینها اعمال صالح هم و ضمیر هم جمع نیاورد که به این امور برگرده، الا کتب لهم بهی. این بهی به پنج مرجع پنج بار برمیگرده تا برای تک تک اینا حساب باز بشه. الا کتب لهم بهی عمل صالح. این تنوین عمل صالح هم تنوین تفخیم. شما این زیارت آل یاسین که خب لابد مرمونان روسید شب و روز میخوانید، چون هم بخشش زیارت است، بخشش هم اقرار و اعتراف و شهادتنامه است. در اینجا شما میدید به تک تک حالات وجود مالک است دالی از ارباب نفیدا سلام عرض کنید. چرا اینجوره؟ یه آدم طوری میشه که تمام پیروان او به نشستن او سلام میکنن، به ایستادن او سلام میکنن، به خوابیدن او سلام میکنن، به حرف زدن او سلام میکنن، به رکوع او، به سجود او، و السلام علیکه لتقر او، و السلام علیکه تقوم او، و السلام علیکه تقو او. این همینه دیگه. اگر ذات اقدس اله روی تک تک عمل حساب میکنن، او که انسان کامله در این قسمت کرد. ما موظفیم روی تک تک عملش سلام عرض کنیم و این دیگه الهیه دیگه. این یک حاشدن عادی که نیست، یه نشستن عادی که نیست. و السلام علیکه این تقوم و تقعد، و السلام علیکه تقرب و تبایی. اگر ما رو تک تکش سایر این مرم السلام هم همین طورن، ولی اما ما ارتباط تنگ و تنگ با اون حضرت باید داشته باشون. برای همینه باید این با اون بخش پایانی سوره مبارکه انعام هماهنگ دیگه، نسترادی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اینجور میشه، چون تمام اینها از همون اون بخش علمی و بخش عملی، عقل نظری، عقل عملی، اندیشه علمی، انگیزه عملی نشأت میگیره. باید همه میشه طیب و طاهر، همه میشه طیب. خب حالا اون امام ماست، ما هم امتی اوی، ما هم می توانیم در محدوده خودمون اینچنین باشیم به دلیل همین آیه. شما دیدید وقتی خرمشهر آزاد شد امام رضوان الله علیه چی گفت؟ گفت من بوسه می زنم به دست بسیجیان که بر بالای دست اونها دست خداست. یعنی ارشاد به اون وصف بال متعلق موصوفه، یعنی من اون ید الله رو بوسه می زنم. شما این تقریبا نزدیک دو سال بود این محاصره بود دیگه. چجور این حیثیت یک نظام حفظ شد، حیثیت یک کشور حفظ شد؟ این همینه. پس این راه برای دیگران هم رفتنی است. این تو نیست که البته اون مرحله کمالش به جلالش به جمالش مال معصوم است، اما اون مراحل ابتداییش که مقدور ماست. خب ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح. این هم حالا گذشته. در باره آینده هم برای اینکه ثابت کند علت این عمل صالح نویسی چیست و این مخصوص مجاهدان صدر اسلام نیست و برای همیشه الى یوم القیامه این حکم به نحو قضیه حقیقی جاری است، فرمود ان الله لا یضیع اجر المحسنین. نفرمود اجرهم، این اسم ظاهر آوردن به جای ضمیر و ذکر احسان نشانه آن است که علت حکم اینه و این علت برای همیشه معلول را به دنبال خود خواهد داشت الی یوم القیامه. اختصاصی هم به صدر اسلام نداره. مطلب دیگر آن است که فرمود اینا کمک های بدنی کردن. البته منتها اون احکام که مشخص است، نماز خوندن، روزه گرفتن، اینا که مشخص است برای همه، اما عمده همین نفر نظامی و بسیجی بودن است که این رو تشویق میکنند ما که در حالی که اسلام در خطر است شما این صحنه را فراموش نکنید. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. جریان صغیر و کبیر یه اصطلاح قرآنی است، چه در فضائل چه در رذائل، چه در طاعات چه در معاصی. اونجا که در کل صغیر و کبیر مستتر نزد همین. در سوره مبارکه کهف راجع به صغائر و کبائری که تبهکارا میبینن آیه 49 سوره کهف این که این است: و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این صغیر و کبیره هم تو طاعات است هم تو معاصی. قلیل و کثیر نمیگن اصطلاحا در قرآن کریم، صغیر و کبیر میگن، کوچک و بزرگ. و چون منظور رقم است نه خصوص عمل، لذا صغیره را قبل از کبیره ذکر کرده. اگر چون که منظور خصوص عمل بود اول کبیره را ذکر میفرمود، خب اونی که شایسته نوشتن و اعتناست خدمات بزرگتره دیگه. و برای ترقی نه تنها خدمات بزرگ و انفاقهای بزرگ رو می نویسن بلکه کوچیک هم می نویسن. می فرمود لا ينفقون نفقتن کبیرتن ولا صغیر. اما الان بحث در اون نیست که به عدد به کیفیت عمل کار داشته باشن، به رقم کار دارن، به عدد کار دارن، هر چه شد در سرد بیانی است که چیزی از قلم نمی افته. و معمولا در این گونه از موارد صغیر قبل از کبیره، کل صغیر و کبیر مستتر در اون آیه، لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها تو سوره کهف، اینجا از همین قبیله. اگر چنون چه بحث در این باشد که صغیر از قلم میره، اول کبیر رو برای اهمیت ذکر میکنن، بعد میگن نه تنها کبیر رو بنویسن بلکه صغیر رو بنویسن. اما الان ناظر به کیفیت نیست، ناظر به آن است که هیچ چیز از ریز درشت فراموش نمیشه. لذا تو اون دو بخش از آیات کلمه صغیر مقدم است، کل صغیرن و کبیرن مستتر. اون هم که تو سوره باره کهف این است که لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. بله اما عربی که وزان فارسی نیست، اونجا میگن دروش دلیز. ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم. وادی یعنی سائل، ودا یعنی سابه. چون سیل باعث پیدایش وادی است، وادی یعنی دره، لذا اون شکاف کوه را، اون دره را میگن وادی. وگرنه وادی لغتا معنی دره نیست. ودا یعنی ساله. این مسیل را، این دره را به اعتبار اون سیل میگن وادی. خب وادی یعنی دره، نه کوه را میگن وادی نه دشت را میگن وادی، وادی یعنی دره. فسالت اودیتون به قدره ها، یعنی هر دره هر جای گودی و اندازه ظرفیتش آب گرفته. فسالت میگن نادی جمعش اندیه است، فی نادی کن منکر، وادی جمعش هم اودیه است، ناجی هم جمعش انجی است. میگن تو لغت عرب غیر از این سه کلمه به این وضع نیامده. به هر تقدیر فرمود ولا یقطعون وادیا الا کتب، یعنی همون عمل صالح برای اینا. حالا عمده اینه مناظر فرمید لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. اینا کارهای فراوانی داشتن در طول عمر و یه جا نفقه صغیره داشتن، یه جا نفقه کبیره. ما اون همه رو به حساب کبیره میاریم. یه جا خاکریز اول بودن، یه جا خاکریز دوم، ما همه رو به جای خاکریز اول میاریم. یه جا با شهامت بودن، یه جا متوسط، ما همه رو با شهامت میاریم. ما برابر با احسن ما کانو یعملون میاریم. این یک نظیر هم اون میوه فروشی که مثالش در نوبت‌های قبل اشاره شد که کسی باغدار باشد، باغش مثلا 1000 تا درخت داشته باشد، هر درختی هم چند تا میوه داشته باشد، این میوه ها را بچیند، مجموع اینها خب یک چند تای شادابتر و درشتر و شفافتر و سالمتر. همه که این چنین نیستن، همه هم برای اینا قبل نشدن. حالا اگر یک کریمی با این کشاورز معامله کند، همه را به این قیمت بخرد، این میگن معامله کرد برابر احسن میوه های او. اگر خدای سبحان با ما معامله بکند برابر با احسن اعمال ما، یعنی همه را معادل نفقه کبیره حساب بکند، این تازه مقدمه را. از این بعد ببینید به استناد هل جزاء الاحسان الا الاحسان و به استناد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها یا من جاء بالحسنه فله خیر منها، حالا اونی که برای ما نوشتن همه را در حد نفقه کبیره نوشتن، جزا رو که دیگه به اندازه نفقه کبیره نمیدن که. حالا جزا رو یا دو برابر میدن، یا 10 برابر میدن، یا 700 برابر میدن، یا 1400 برابر میدن، یا والله واسن علی عمده. نه، اون ناظر به جزا نیست، اون ناظر رؤیت خود عمله. همون من یه عمل مثال ذرتن خیرن جره، خود عمله می من یه عمل مثال ذرتن شرن جره، خود عمله می. حالا بخواد جزا بده، بالاخره او رو بخواد به صورتی در بیاره دیگه. درسته، هرچه خدا میده حسنه، ولی بالاتر از حسن هم میده. هرچه خدا عطا میکنه حسنه، بالاتر از حسن را هم به بعضی ها میده. خب پس اون ناظر به اصل عمله که عمل از بین نیست. حالا میخواد پاداش بده، این رو فهمو ده به ما در پاداش دادن اینه که بیش از خود عمل پاداش میدی. حالا عمل را میخواد به صورتها در بیاره دیگه، عمل را میخواد به صورتها در بیاره. اون به چی صورت در بیاره؟ در دنیا همه صور و فیوزات به عنایت الهی بود، هر صورتی رو که خودش میخواست میداد. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. حالا اون عمل رو میخواد به یه صورتی در بیاره نسبت به یه عده من جاء بالحسنه فله خیر منهاست، نسبت به یه عده من جاء بالحسنه فله عشر امثالهاست، نسبت به یه دی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبله 100 حبه که میشه 700 برابر. نسبت بعضی ها والله یضاعف لمن یشاء میشه 1400 برابر. نسبت بعضی ها والله واسع علیم است، دیگه حدش معلوم نیست. بله دیگه، واسع علیم است به غیر حساب، به حساب در نمیاد. بی حساب نیست، به حساب در نمی آید. یوفون اجور هم به غیر حساب، یعنی به حساب در نمی آید. نه معاذ الله بی حساب و کتاب باشد. خب اون چه که اصل حاکم بر این جزاهاست این است که جزا بیش از پاداش است. همیشه یه جای قرآن هست جزا ان وفاق، اونم مال سیئات است نه مال حسنات. فرمود ما در صیاد هرگز بیش از گناه کسی رو کیفر نمیدیم. این جزا وفق عمل است، این فقط تو معاصی است، یه همچه تعبیری که درباره حسنات نیست که. همون جزا هم وفاق، این وفاق هم در مقام تهدید است، از دو طرف حد نداره، از یک طرف حد دارد. این جزای وفاق مفهوم دارد، در مقام تهدید است، برای بیان سلب است، اما یک طرفه نه دو طرفه. گاهی میبینید بعضی ها حد دو طرفه دارد نه یک طرفه، نظیر نصاب بعضی از زکات ها که اگر اینقدر شد نصابش اینه، بالاتر شد نصابش اینه، وسط اینه، یا نظیر دم عشر ایام، کمتر بود این حال را داره، بیشتر بود اون حال را داره. این تهدید از دو طرف است. یه وقت تهدید یک جانبه است، نظیر کور، نظیر مسافت و ماننده ها. گفتن اگه 8 فرسخ شد، یعنی کمتر نباشد، بیشتر هرچی شد شد. در مسئله کور، سه وجب و نیمی باید حجم این ظرف باشد، کمتر نباشد، بیشتر هرچی بخواد شد شد. این تهدید یک جانبه است، من جانب الاقل، نه من جانب الاکثر. این جزاء وفاقا به عکس اون است، تهدید من جانب الاکثر است، نه من جانب الاقل. یعنی ما هرگز بیش از گناه کسی رو کیفر تنبیه نمی کنیم، اما شاید کمتر کردیم، تخفیف میدن، عفو میکنن. این از طرف کثیر مفهوم دارد، نه از طرف قلیل. اون طرف نیست، ولی این طرف هر جور میخواد باشه باشه. این راجع به جزاء وفاقا که در خصوص معاصی و سیئات و عقاب است. در قرآن راجع به حسنات یه همچه تعبیری نیست که جزاء وفق عمل. همش سخن این است که جزاء بهتر از عمل، این هست. اما حالا اینا تا مقدمه بحث است که تا قرون این بحث ها گفته شد، اما حالا اینجا شما نگاه کنید، حالا بنا شد که احسن الاعمال رو احسن الاعمال حساب بکنن، یعنی از اون ممثل رسیدیم به این مثل، کسی که نفقات فراوانی داشت، بعضی صغیر بعضی کبیر، حالا شما حساب بکنید که ذات اقدس الهی در قیامت با این شخص همه را رو اون نفقه کبیر بخواد حساب بکنن. تازه این هر قضیه است. بر اساس من جاء بالحسنه فله خیر منها یا اشرم صالحا، جزا حتما از این نفقه کبیره بالاتره. چرا؟ چون معیار عمل این یک، جزا بیش از عمل دو. جزا که معادل عمل نیست، هیچ جا جزا معادل عمل نیست. این چه نیست اگه کسی 100 تا کار خیر کرد خدا 100 تا پاداش بده، این با وعده خدا هماهنگ نیست، حتما بیشتر میده. حالا چقدر بیشتر میده مربوط به اخلاص و این و لطف اوست. بنابراین اگر معیار جزا دادن احسن ما کان عملون بود، این احسن رو تو ترازو میذارم، اون وقت در مقابلش یا 2 برابر یا 10 برابر یا 700 برابر یا 1400 برابر یا والله باسن علیم که حد به حساب در نمیاد میذاره. و لطیفه هل جزاء الاحسان الى الاحسان هم همینه. هل جزاء الاحسان الى الاحسان یعنی چی؟ معناش این نیست که کسی نسبت به شما احسان کرده شما هم نسبت به احسان بکنید. که حالا یکی شما در بین راه با زن و بچه سفر کردید و اتومبیلتون موند و مشکلی پیدا شد، یک کسی پیدا شده در بین راه تمام نیازهای شما رو برطرف کرده، این استاد به شما احسان کرد، شما باید جزای این احسان رو بدید. خب اگر یه وقتی اتفاق افتاد در سفر یه همچه خطری برای او پیش آمد، شما هم همه نیازهای او رو برطرف کردید و مشکلات او رو برطرف کردید، جزای او رو دادی؟ نه، شما عدل کردید نه احسان. اون کار شما رو نمیگن احسان، که کار شما رو میگن عدل. اگر بار دیگر، یعنی در جریان سوم، ایشون در یه جای گرفتار شده، شما مشکلش حل کردی، نسبت به ایشون احسان کردی، این احسان شما جزای احسان او، ولی اون کار دوم شما، کار اول مال او بود، کار دوم مال شما. این عدل است، عدل که جزای احسان نیست. و خدا با ما از راه جزای احسان به احسان عمل رحمت میکنه، نه عدل. عدل مال مراحل ابتداییه که ان الله یأمر بالعدل، این بر همه واجبه، چون هر مسلمانی باید عادل باشه. از اون به بعد یک حوزه برتری است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که احسان بالاتر از عدل است. خب حالا این شده نفر نظامی. در چنین فضایی فرمود نفر فرهنگی هم لازمه. حالا شما مبادا همیشه به فکر جبه و جنگ باشید، حوزه ها رو ترک کنید، رهبری ها رو ترک کنید، مسائل علمیتون ترک کنید، پیغمبر رو ترک کنید. یه وقتی امپراتوری قصد حمله داره، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم عازم میشه، دستور میده، بسیج عموم میکنه، بعد اما در شرایط دیگه که به اون صورت نیست، مباد این کارو بکنید، حوزه ها رو ترک کنید، تنها بذارید، پیغمبر رو تنها بذارید. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمود که این آیه شاهد خوبی است که طلبه ها نباید به سربازی برن، و اینکه در مقابل اون بسیج نظامی است. فرمود یه عده مشغول بسیج تو بسیج نظامی شرکت میکنن، یه عده تو کارهای فرهنگی شرکت میکنن که اینا فقیه میشن. و منظور از تفقه در اصطلاح قرآن اهم از اصول و فروع است، نه خصوص فقه مصطلح، چون که حکمت هم همینطور است. حکمتی که در قرآن هست همین فلسفه و کلام نیست، فقه هم حکمت است، اخلاق هم حکمت است، سیره هم حکمت است، اون چه که مربوط به علوم الهی است اینا حکمت است. حکمتی که در قرآن هست همون حکمت فلسفه مصطلح منظور نیست. همه این علوم الهی حکمت است، فقه از مصادیق روشن حکمت است، و تفسیر این چه این است، کلام این چه این است، فلسفه این چه است. و فقه هم مصادیق بارزی دارد، اصول جز اصول دین، اصول اعتقادی جز فقه هست، فروع جز فقه هست. همین فقه یعنی اصول علوم دینی. و عمده آن است که حوزه های علمی رسالتشون بعد از تفقه انذار است، نه سخنرانی کردن، نه تدریس کردن، درس دادن، نه تألیف و تصنیف، اینا همه ابزار کار است. آدم درس میکند نه برای اینکه استاد بشه، مدرس بشه، امام جمعه و جماعت بشه یا کتاب بنویسه، اینا همه بین راهه. درس میخونه که تا مردم از جهنم بترسونه، و این کار هر کسی هم نیست. مردم هم هر و همه رو گوش نمیدن. یعنی فیلسوف شدن سخت نیست، حکیم شدن سخت نیست، متکلم شدن سخت نیست، مرجع شدن سخت نیست، مفسر شدن سخت نیست، به دلیل اینکه خیلی ها شدن دیگه، خیلی هم میشن دیگه. اما یه کسی که بتونه آدم رو منقلب بکنه، این سخت. و کار اصلی حوزه هم انذاره. ذات اقدس الهی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قم فانذر، تا سخن از بهشت و جهنم نباشه هیچی کشور اصلاح نمی کن. برای که آدم بدون این گناه سمده و یه روزی رسوا میشه دیگه. این که میبینید به کسی زیر گوش دیگری میگه یواشه که این کار انجام بدیم، به کسی نگید، پیشتون بمونه، خیلی آدم باید عوام باشه نرف بزنه. مگه میشه گفت آقا این مواد مخدر را، این سم رو ما یواشه که خوردیم به کسی نگو؟ خب دو دقیقه دیگه بالا میارینه. مگه میشه آدم بگه یواشه که امضا میکنه به کسی نگو؟ برای چیه؟ برای که ما حکیم و فقیه شدیم ولی اهل انذار نشدیم. اون کاری که ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود بود قم فانذر، به مردم بگو بابا این گناه سمه، من یواشکی امضا کردم، یواشکی گفتیم به کسی نگو. یعنی چی؟ هیچ فرض ندارد که کسی عاقل باشه یه سمی که یه روزی بالاخره ای رو بالا میاره و او رو از پادر میاره، این سم او رو از پادر میاره، بگه حالا به کسی نگو. یعنی چی؟ این باور نکرده مسئله معاد یعنی چی، باور نکرده من یعمل، این من یعمل مثقال ذره خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شرن یره، همون عمل را به صورت بالا آورده در گونه. اگه کسی سم بخوره ولو یه ذره، یه ساعت بعد که میگن تشت حاضر کنید این میخواه بالا بیاره، این یره دیگه، این دید دیگه، این همون سم میبینه. فهمود کار حوزه درس خوندن و درس دادن نیست، اینا مقدمه کاره، کار حوزه کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. کار پیغمبر هم همان است که مرحوم کلینی، مرحوم شیخ مفید تو اماری نقل کرده، مرحوم شیخ مفید تو اماری نقل کرده که وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم انذار میکرد از جهنم سخن میگفت، تحمار رو و جناتهو کندهو منذر و جشه، تمام صورت ها حضرت سرخ میشد، مثل اینکه یک لشکر جراری حمله کرده، پرونده لشکر دارد به ما میگه آماده باشی، این وقتی سخن از جهنم میگفت صورتش سرخ میشد، که انهو منذر و جیشه. همه را وظیفه حوزه قرار داد که پاشید مردم رو بترسونید. خب اگه کسی خودش خدا ترس نباشه که حرفش در مردم اثر نمی کنه. الحمدلله.